و محمد و آله الطیبین الطاهرین. فرمودن ازد آرجلون زوجیت امرأتن فصدقته و ازا او ادعت امرأتون زوجیت رجلین فصدقها حکم لهما بذالک ولیس لعهد الاعتراض علیهما. در عروه هم استدلال کردن بر این مطلب، لأن الحق لا یعدوهما ولقاعدت الاقرار. مرحوم آقای حکیم استظهار کردن درستم از ظاهر کامله که سید این دو جمله را به عنوان دو دلیل بیان میکنه، یکی این که لأن الحق لا یعدوهما و یکی هم لقاعدت الاقرار. دیروز گفتگویی کردیم در رابطه با جمله اول و بعد وارد بحث جمله دوم قاعده اقرار شدیم. در مورد قاعده اقرار اشکالات متعددی ولو به بیانهای مختلف، ولی در واقع یک مطلب که اقرار نسبت به هر کدام در اون مقداری که علیه حجت اقرار العقلا علا انفسهم به جایزون گذراست، بر اقرار العقلا علا انفسهم جایزون، مبنای عقلاییش همینه که عاقل چیزی رو که بر خلاف خودشه و به ضرر خودشه بی جهت نمیگه، اگر میگه لابد حقیقت است و واقع. این مبنای عقلاییشه، شارع هم همینو امضا کرده. پس اگر محتوی بر چیزایی باشه که به نفعشه، این اقرار لایتم اثری ندارد. این مطلب، این اشکال در حاشیه مرحوم آقای عراقی آمده، در بیان مرحوم آقای حکیم آمد به طور ملخص، در بیان آقای خویی مفصلتر و مواردی رو هم ذکر کرده. عرض می کنیم اصل این مطلب درست، شکی نیست، لا اشکال فی ان اقرار العقلا علا انفسهم جایز، نه اونجایی که به نفعشونه. کلی این مطلب مما لا مشاهده ولا بحث ولا کلام فی. اما حالا چه مشکلی در اینجا ایجاد میکنه و در این مسئله مورد بحث؟ مواردی در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شد به عنوان نقض، و اینکه این قاعده اقرار اونجاها لایتم و یبقا باقی میمونه. کجا؟ اون موارد رو باید بررسی کنیم. آیا این مواردی رو که ایشون مطرح کردن واقعا مشکلی میشه اگر ما در این مسئله متکی بشیم به قاعده اقرار؟ آیا در این موارد مشکلی تولید میکنه؟ عبارت ایشون اینجور بود، فبه اقرار زوج یثبت من او من بله یثبت من او من التزوج به امها و اختها و بنتها. خیلی خوب، اینه که قبول. و تلزم او نفقتها الى غیر ذلک از آثاری که مما یکون و علیه من الاثار. اینا قبول. اما کجا مشکل پیش میاد؟ و اما جواز و وطیهی لها به قول آقای مهدی پور و هو العمده فلا یثبت به اقراره، ثابت نمیشه. این باز با اقرارشون به نفعه، میخواد کاری به نفع خودش انجام بده، این چون مورد نفعه با اقرار خودش ثابت نمیشه. دنبالش در مورد زن هم فَإِنَّهُ اقرارش یمنعها، نمیتونه بره زن کسی دیگه ای بشه، نمیتونه بدون اذن این سفر کنه، نمیتونه بدون اذن این از خانه خارج بشه. اینا ایست که علیه، اینا به جای خودش. و یلزمه تمکینه من نفسها، و بایدم تمکین کنه نسبت به اون مرد. و اما ما لها، اون آثاری که به نفعشه چی؟ که دخول علیه من غیر ساترن، عدم حجاب یا مطالبه به نفقه، فلا یمکن اثباتها به هذه القاعده، به این قاعده اقرار اینا رو نمیتونیم اثبات کنیم. حالا اجازه بدید ببینیم چه میشه در این موارد. این بیان ایشون، در اینجا دو نکته بهش توجه کنیم، ببینیم آیا این موارد اشکال باقی میمونه در مسئله املا. یک موردش فرضمون اینه در این مسئله که هر دو اقرار دارن، یه جاهایی ثابت میشه به اقرار خودش ضرراش بسیار خوب، نفعی ساقط نمیشه، ثابت نمیشه، اما این موارد به اقرار طرف مقابل ثابت میشه، اونم فرض اینه داره اقرار میکنه و به اقرار طرف مقابل ثابت میشه. مثلا مطالبه به نفقه، بله زن به اقرار خودش نمیتونه مطالبه به نفقه کنه، ولی میگه تو داری اقرار میکنی که من زن تو هستم، تو شوهر منی، به اقرار خودت یجب اداء النفقه، به او اخذ میکنه. حالا اجازه بدید یکی یک فقط تو همه این آثار زوم کرده رو قضیه تمکین، حالا فرض اینه اون داره. حالا بنابراین در این مثالای ایشون درسته، یه اثر گاهی جاییست که به اقرار خودش ثابت نمیشه، اما فرض اینه همین اثر مورد اقرار طرف مقابل است و علیه او کفا اخذ به اقرار او. فرض مثلا اینه که هر دو اقرار دارن، بله حالا اگر رسیدین تو مسائل بعد، یکی اقرار میکنه دیگری انکار میکنه که اینا از هم جدا میشن، اون وقت اونجا باید دونه دونه برسیم، ولی الان در این مسئله این فرض مشکلی ایجاد نمیکنه. این یه نکته. نکته دوم هم نکته ایست که هم در تحریر در ذیل گفته شده، هم در عروه در ذیل گفته شده، که این قضیه از نظر دیگران حکم لهم بها لهما به، و اما بینهما و بین الله وظیفه شرعیشون مربوط به خودشونه، که اندازه احراز دارن. جواز و وطیهی لها مربوط به کسی نیست، مربوط به خودشونه. حالا فرض بنا میذاریم صدق هر دو، مثلا واقعا اگر این طوره معناش اینه که هر دو معتقد به این زوجیت هستن، بلا اشکال مشکلی ندارن از نظر جواز الوطی، بینهما و بین الله. دلت راحت شد آقای محمدی؟ واقعا چه مشکلی دارن؟ این مسئله آخر که سید و متن هر دو روش تکیه کردن، به حسب الواقع فیجب علی کل منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی و مشابهش هم در عروه. اینجا که میرسه تو این اثر در قضیه جواز الوطن مثلا، یا زن در مسئله کشف حجابش یه فعلیست از تکالیف او، این مربوط میشه به خودش که آیا احراز کرده، اعتقاد به این زوجیت داره یا داره دروغ میگه. این یه چیزی که خودش باید عمل کنه، تکلیف هم مربوط به خودشه. بنابراین میبینیم همه این آثار مترتبه، جایی لنگ نیستیم، ولو لقاعدت الاقرار، اونم با اون محدودیت که حجتون فیما علیه لا فیما له. کجاش لنگیم؟
جا اونجایی که طرف مقابل این اقرار میکنه، سخته، چون ما داریم این قاعده اقرار اون چیزی رو که ثابت میکنه چیزهایی رو که به ضرر خودش بوده باشه.
بله.
حالا اینجا داره یک چیزی رو در واقع اقرار میکنه به نفع دیگری، این در واقع اول کلام
به نفع دیگری منافات نداره که به ضرر خودشه. همه جاهایی که کسانی اقرار میکنن به ضرر خودشون، علیه خودشون و کذا و کذا، طبعا یه نفعی برای دیگران دارد. او که مضر به حجیت اجماع نیست، به حجیت اقرار نیست. شرط اقرار اینه که به ضرر خودش باشه. خب هست. حالا این به ضرر خودش معمولا شاید 90% نمیدونم کجا حساب بکنید که نفع دیگری نباشه، طبعا به نفع دیگری هست. او که لایز رو به حجیت اقرار. شما
این
مشکلی
هست که اقرار ضرر بودن شرط، اما مثل بعد یا مثل عدم اجاز این نفع رو هر بودش
چی؟
ضرر نه زن نه مرد.
خوش به حال شما.
شما توی بعد چی چیش بود ضرر زنه؟
پس پولی چی میگیره؟ میگم پس پول بر چی میگیره؟ این دیگه از تخصصات شما جوون هاست. بله؟
یعنی ضرر برای کسی نیست.
خب چرا؟ این علی تکلیفیست بر عهده خودش. بله؟
نه.
نداشته باشه راحته.
و اینی که
می فرمایید
شما میگه مواردی داریم که برای هر دوتا
نفع اصلا ضرر. بله، در هر دوتا نفع باشه مضر نیست، اشکالی که شد اون همین اندازه که ضرر علیه خودش باشه حجته، اما اونجا که نفع برای هر دو باشه حجت نیست. مورد بحث شما بحث مصداقیه، نه مفروض کلام آقایون اینه که رضا میگن یجب و تمکین لها، به عنوان یک تکلیف به عهدش میگذارن و الا نه.
حالا چون این اقرار زوجیت که ثابت نکرد، فقط اونا که به ضرر مرد بود و به ضرر زن بود اونا رو ثابت کرد. اگه زوجیت ثابت نشد نسبت این محارم مثلا محرمیت ها اینا که ثابت
دیگران خارج از کلامه. دیروز عرض کردم، حالا عرض میکنی تکلیف دیگران در مورد اینا چیه؟ بله ده. اینو اثبات نمی کنه مرحوم آقای خویی به اینجا که میرسه. بله درست میفرماین ذیل کلامشون و اذا لم یثبت ذلک فلا مجال لترتب جمیع الآثار کل ارث و نحوه، اونا رو نمیشه براش مترتب کرد چون علیهی نیست. حالا دیگران الان این اگه یکشون مرد کی ازش ارث میبره؟ آیا این اقرار این زوجیت رو اثبات میکنه به این نحو؟ ایشون میگه نه، این اقرار چون در مورد ارث له و علیه هیچ کدومشون نیست، بنابراین این له به اصطلاح علیه خودش نیست، ولو له طرف مقابل اقرار که میکنه به زوجیت اون زن، معناش اینه اون زن از من ارث میبره و یا عکسش به نفع او هست، اما علیه خودش نیست، چیزی از جیب خودش خارج نمیشه. از این جهت اقرار اینو اثبات نمیکنه. از مال کی؟ بعد از مردنش. مال اون نیست، ربطی به اون نداره. ضرر به وارث میخوره، بخوره، به اون کاری نداره.
همه این چیزایی که شما فرمودید آیا جزء آثار زوجیت هست یا نه؟
چی؟
همه این چیزایی که حالا به اصطلاح بر علیه این اقرار کنند،
هر چیش بر علیهش باشه و آثار این اقرارش باشه، بله
آثار زوجیت،
زوجیت رو آمدیم گفتیم لزوجیت آثارون، بعضیاش لهه، بعضیاش علیهه، بعضیاش چنین،
مجموعا آثار
مجموعا باشه، ولی مجموعا رو ثابت نمی کنه اقرار.
من حالا عرضم اینه که اگر ما مجموع اینا آثار زوجیت بدونیم،
خیلی خوب بدونید،
از اون طرف زوجیت لا یتحقق الا به جواز الوقت، درست؟
باشه. خب وقت حالا
سمه مازاش این که چرا پس میگید که وقتی جایز نیست؟
برای اینکه دلیل بر اثباتش نداری.
اون دیگه هم نمیشه
نمیشه
اگر زوجیت، یعنی پس شما زوجیت نداشت خطر.
نه بله، در قضیه وقتی دلیلش اقرار شد، اصل این گفتگو مبنیه بر اینه که وقتی میشه دلیلش اقرار، در دلیل اقرار باید بیایم ببینیم این اقراری که ایشون کرده تحلیل کنیم.
اقرار نسبت به زوجیت،
میدونم نسبت به زوجیت، نسبت به زوجیت آثارش رو تحلیل کنیم و از هم جدا کنیم. اونیش که علیه بله، اونیش که له نه.
نتیجهش این میشه که برخی از
بله
بخشی از
بله
قبول میکنیم
بله 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 همین حرفا همینه. لا یقل بهی احد، شما اصلا قول چند نفر رو دیدید تو اینجا؟ نه اول کلمه نمیشه، این حرف غلطه.
نه
صحبت دقیقا همینه، ولو میگه زوجتون زوجون، میگیم این اقرار باید تحلیل بشه. وقتی اگه شد دلیلش اقرار، علم داریم به زوجیت، بله یترتب علیه همش. اما اگه دلیلش شد اقرار، اقرار میاد تحلیل میکنه، جدا میکنه از هم. این اصل گفتگو رو این پایه است، گفتگوی آقایون رو این مبناست، اشکالات مرحوم آقای خویی رو این مبنا. حالا اونای دیگه گفتیم قابل حله، اما در قضیه ارث که میرسه راسته، ارث علیه این شخص نیست. اقرار بکنه به ضرر خودش چیزی اقرار نمی کنه، تا وقتی زنده است که مال خودشه، وقتی هم مرد پیش دست پدر وارث، ولو پدرش خودش باشه.
اثر
بده
رو
مؤثر معنا
نداره که شما اینجا اثر بده ثابت میکنید ببینید مؤثرش نیست.
بله
مجرد.
چرا؟
مگر اینکه این
اثر
براش میخواد
که مؤثر چرا؟ فلسفه که نمیخونی؟
نه آنجا رو هوا چی نیومده؟
رو هوا نیومده، ولی دلیلتون رو هواست، دلیلتون رو هواست.
این اثر جدید اگر قرارش مؤثر قبلی
نباشه، مؤثرش همون دعوای زوجیت بله، اما نسبت به این مقدار از اثر. فرض اینه در مقام اقرار است و دلیلش اینا رو از هم جدا میکنه، تأسیس بعد در این مقدار بله در این مقداری که مورد حجیت، حجیت کاشفیت، در این مقدار دلالت میکنه. بعد بنابراین اینجا باقی میمونه و اثری که خارج شدیم از اون مثال ها، نه علیه اینه و نه علیه اونه. خب له اونه باش، ارث حالا زوج مرده زودتر، ارث زوجه نه به اقرار خود زوج ثابت می شود و نه به اقرار زوجه، اون که لهشه، اینم نه له و نه علیه. اینجاست که این باقی میمونه. مرحومه های خویی به اینجا که کشیده می شوند و حقم هست، می فهمند فصحی در اثبات زوجیت در مقام برگردیم به همون بیان اول، هوال استدلال به ان الحق لا یعدوهما، برگردیم به اون بیان. حالا اگر برگردیم به اون بیان، اون بیان زوجیت رو میتونه اثبات کنه؟ میتونه ارث رو اثبات کنه؟ خود اون بیان هم قاصرون. لأن الحق لا یعدوهما، لأن الحق لا یعدوهما، بله اون اندازه حقی که بین خودشون است و خودشون میدونن چه کار کردند و حتی شب تو رخت خواب و زیر لحاف هم میدونن، بسیار خوب به عهده خودشون، اما ارث الان بچه های این مرد از زن دیگر یا بچه های این زن از شوهر دیگر میان میگن مال ماست، ارث ماست، حق یعدوهما. خلاف متنشه، لأن الحق یعدوهما، اینجا لا یعدوهما نیست، در قضیه ارث حق یعدوهما، دیگرانی هستن که مدعی این مال هستن. حالا همین مسئله در همین مورد هر دو هم تصادق داشتن بر این ازدواج، حالا یکشون مرد، ورثه او، بچه هاش، برادرش، پدرش، مادرش، امثال اینا میان ادعا میکنن مال اونو. این زوج این چنینی میاد میگه حاجی انا شریک، حالا یک هشتم یا یک چهارم فلان، چجور به چی میتونیم اثبات کنیم که نه، بله ایشون میتونه این ارثو ببره و باید از شما کم گذاشته بشه این مقدار؟ به چی اثبات کنیم؟ به این که ان الحق لا یعدوهما، بله آقا، پدرشون، اقرار پدرشون بر علیه خودش نافذه، نه بر علیه ورثه، مالک بود، مالکیت او ارث نمیشه که، ارث مال بعد الموته. قضیه ارث اثری است که یترتب بر مالکیت متوفا بعد الموت، نه بر او، ضرری او نکرده. مرد وقتی که مرد، زن وقتی که مرد، یا هر انسانی، حالا این ارث شهر که ببره، نفع و ضرری بر او نداره.
ارث
ماترک،
ماترک
میدونم، ماترک رو کی میبره؟
وارث.
وارث کیه؟ خیلی معجزه میکنید.
چش که وارثه،
اگر ثابت بشه، اول اون کلام به کی؟ به کی؟ به زوجیت که ثابت نشد، شما اومدید دونه دونه جداش کردید، بحث اقرار هم گذاشتید کنار، فقط دلیلتون اینه. احسن، برگردیم به وجه اول، به این دلیل، لأن الحق لا یعدوهما، متن عبارت آی خویی، فصحی فی اثبات زوجیه فی المقام هو الاستدلال به ان الحق لا یعدوهما. خب اینجا خلاف این متن داست، اینجا حق یعدوهما، یعنی چه زمان حیات که نمیخواد ارث ببره؟ سبحان الله و الحمدلله. چرا اون آثاری که لو علیه بود؟ بله، نفقش یا از همون روز واجبه بدی تو. اما کاری قضیه ارث چی شد؟
حضرت استاد، اینجا الحق منظور زوجیت هست یا
آثار زوجیت؟ آمدی جدا کردی تو این فرمایشاتون این آثار رو، زوجیت رو قلمبه‌ای نگفتید حق، نه مورد
ان الحق لا یعدوهما، بله حق،
بله
زوجیت هست یا آثار زوجیت،
همه اونی که آثاری که میخوای برش بازی کنی، بله زوجیت به ماه و زوجیت در عالم اعتبار که حقی نیست، امیده اون آثارشه. اگر ثابت میشد بعد نه، این جام چون دلیلتون اینه، همین دلیل رو داریم حالا تحلیل میکنیم، دلیلتون اینه لأن الحق لا یعدوهما. حالا به اون بیانات مختلفی که خودش بیانش هم گیر داشت، آخرین بیانی هم که ما کردیم گفتیم خب مربوط به خودشونه که حق فضولی نداره، ولی اینجا مربوط به دیگریه.
حاجا اینجا مراد زمان حیات، یعنی اینا نفس الامر خودشون
آخرن، ارث که مال زمان حیاتشون نیست، بحث ارث مطرحه، نقض در مورد ارث، صحبت در مورد این اثره. خوب دقت کنید، در متن وسیله و در تحریر اسمی از ارث برده نشده، اما مرحوم سید در عروه و یتوا و ارث رو هم ذکر کرده، حالا همین میخوام ببینیم حالا تحلیلش چی. مرحوم آقای آستبولسن و مرحوم امام در تحریر ذکر نکردن، اما حالا اونایی که ذکر کردن دلیلشون چی؟ اگه بیاد کو چه دلیلی بر اومدن زوجیت به ما و زوجیت به جمعی آثاره چی؟ به عنوان دلیل در اون حدی که مربوط به خودشون و شخص ثالثی حق فضولی نداره به اون معنا یا به اون بیانی که آقایون گفتن به هر شکلی که اونا گفتن خود تعبیر لأن الحق لا یعدوهما تا این اندازه عربی که میدونیم که معناش چیه حق از این دو نفر تجاوز نمی کنه بین خود این دو نفره اینجا حق بین سه نفره بین چهار نفر و ده نفره این حق رو چیکارش کنی؟ نفهمیدم چه نقضی نفهمیدم چه نقضی میفرمایید آقای مجیدی بیان میکنه بیان میکنه حرفش میکنه بله بله اونو باید بهش داد از یه مسئله بله اون مقداریست که جز اقرارات اون جز اقراراتیست که علیه بله اونو باید مترتب کرد بله از همون ترکه خودش و تا اون اندازه که جز دیونش است و بر عهدشه به ورثه منتقل نمی شود اون حاکمه بر قضیه ارثه این ارث میاد در طبقه اونا ولی او حاکمه بر ارثه
بالاخره یا این زوجیت ثابت میشه اگر شو واسرش هم هست نشدم که هیچی نیست این زوجیتش از طرف بحث تعبدی نیست
که چرا؟ ببینید بحث تعبدی نیست بحث اعتباری است اونم اعتبار عقلا همین عقلا میگن آقا الان این آمده میگه مال این شخصی که مرده مال منه من پسرشم مال منه اون میگه اون زوج یا زوجه میگه من یک چهارم یا یک هشتمش مال منه به چه دلیل؟ باید اثبات بکنه یا نه؟ با چی اثبات میکنه؟ با اقرار چی؟ فایده نداره اینکه آقای خویی هم اقرار کرد با میگید لأن الحق لا یعدوهما اینجا یعدوهما چکارش کنی؟ چیا؟ خودشون میدونن همون اندازه لأن الحق لا یعدوهما کسی فضولی نکنه برن هر کار دلشون میخواد بکنن اینو در هر مورد خودشون بسیار خوب خودشون میدونن اما اثبات نشد اثبات نشد خب هیچی پس دخالتی در مورد ارث ندارد معناش اینه شما موافقت میفرمایید الحمدلله نه شما موافقت میفرمایید بله شما موافقت میفرمایید کاری به ارث نداره ها میرسیم فقط به این ولو در عبارت های خویی تسامحه ولی حالا بگیم برگردیم به اون حرف لأن الحق لا یعدوهما علا ما تقتضیه سیرت العقلائیه فی تزویج و نسب به عنوان یک دلیل خاص سیره داریم در اینجا که در مورد تزویج در مورد نسب به قول خودشون اکتفا میشه ثابت میشه به جمعی آثاره صحبت لأن الحق لا یعدوهما در واقع نیست دیگه، شد یه عنوان ثالث. این سیره را اگر بشود تمام کرد، بگیم در بین اغلا این چنینه، در این گونه موارد قول خود اونها رو بهش اتکال میکنن با تمام آثارش، نه صحبت اقرار و له و علیه و امثال این هاست، نه صحبت این که حق کیو به نفع کیو به ضرر کیو چنین و چنان، به جمعی آثاره این ازشون از اینها پذیرفته میشه. وقتی دو نفر خودشون با هم توافق دارن، این میشه موضوع بنای اغلا بر پذیرش این مطلب، این میشه بحث سوم. اگر بتونیم به این مطلب مطمئن باشیم با ملاحظه مواردش، یک چنین سیره‌ای در بین اغلا قطع نظر از بیان شعر وجود داشته باشه، بله شارع هم نفی نکرده و هو الحجه، اون میشه بیان سوم. که شاید اگر مرحوم آقای خویتونی عبارتشون میگفتن فصحی فی اثبات زوجیه فی المقام هو الاستدلال به ما یقتضیه السیره، دیگه این کلمه ان الحق لا یعدوه ما رو نمی آوردن، سالمتر بود بیانشون. میدونم دنبالش هست، میگیم اینو نمیام، این که خوندم که آقای محمدی خودم هم دارم میگم اینو آوردی، اما خوب بود اونو دیگه نمیگفتید، اینو که سه دفعه خوندم میگم دنبال اون آوردن، ولی اگر نمیگفتن اون رو بهتر بود. این دنباله مورد تأکیده، نه لأن الحق لا یعدوهما. بله آقا در هر حال ما این و این بیان اخیر که اگر بتونیم و الا در مورد این آثار یا بگیم که نه این قضیه توافق اونها این آثار رو صدق نمی کنه، این دعوا باقی میمونه. اگر کسی الان بیاد اون بچهش بگه من که پسرش هستم معلومه همه هم قبول دارن چنینه ارث میبرم، اینم هیچ کار هست، من قبول ندارم زوجیتشونو، باید او بیاد شاهد بیاره، بیانه بیاره، به نحوی اثبات کنه. قضیه دعوا بین خود اینها قابل طرحه و صرفاً به تصادق اون دو نفر نمیشه جوابگوی این شخص ثالث بود، نه از باب اقرار و نه از باب ان الحق لا یعدوه با. حالا اگر تونستیم یه همچین سیره ای رو اثبات کنیم فهوه و الا فلا. نه ارز کردیم مشکل بقیه الکلام روشن نیست برام. نه کجا شواهدشو ببینیم چی
دارد؟
عدل و دلیل وقوعش، یعنی وقوع زوجیتشو به تعبیر آقایون وطیش، اون وقوعش آثارش، یعنی ارث کجا وقوعش؟
یعنی هیچ وقت یک کسی که میمیره دیگه نمیام که حالا واقعا نیز زن
موقع چرا؟ الا ما شاء الله خبر نداری؟ اه الا ما شاء الله در همین مورد، حالا یکی میگی یه موردش بود که به یه نحوی با یکی از مراجع موجود وقت ارتباط داشت، دعوا شد به شکلی که اصلا زد و خورد شد بینشون، یه اون مدعی زوجیت تو تشییع آقا پیدا شد. از این داد زیاد واقع میشه الا ماشاءالله. بقیه الکلام یه نکته ای در متن عبارت تحریر هست که در عروه نیست و در خود وسیله مرحوم آستبولسنم نیست. تعبیری که در متن تحریر مع احتمال صدق در عروه هم این نیست، ولی مرحوم امام در حاشیه تعلیقی عروه این تعلیقه رو دارن، مع احتمال، و این تعلیقه هم باز از مختصات ایشونه، تنها ایشون این حاشیه رو دارن که همین رو هم در متن تحریرم آوردن. یعنی چی و چه اثری در مسئله داره، چی رو ایشون میخواد نفی و اثبات بکنه، و منظورشون از این تعلیقه در اینجا چیه؟ مع احتمال صدق. در مورد یک زن و مردی که ادعای زوجیت میکنند، یه وقت یقین داریم دروغ میگن از نظر اینکه قابلیت نداره این زوجیت، نمیشه. مثلا فرض کنید این زنی را که این مرد ادعای زوجیتش رو میکنه و خود اون زنم قبول میکنه، خواهر زنشه، یا دختر زن مدخولشه، حرام معبده براش، شرایط تزویج درش نیست، مواردیست که نمیشود این ازدواج بینشون برقرار شود. حالا ببینیم یکی یکی اللهم بیر بیر. اینجایی که لا یحتمل صدقه، یه همچین مواردیست، حالا بر چی میای ادعا میکنی؟ بعد به قول شما یا بیتوجهی یا دروغی یا هرچی، آدم گاهی از حول حلیب تو دیگ میفته، توجه خودش نمی کنه که داره یه موردی این حرفی میزنه که جور نیست. خب اینجا مقصود چینه که از این قبیل نباشه؟ پیداست که این موارد خارج عن الکلام، مورد بحث سید و متن عروه یا متن تحریر نیست، متن وسیله نیست تا بیام یه چی قیدی بهش بزنیم. اینی که حکم لهو به لهما به مال جایست که یوم که از اولم پیداست. در حواشی بر عروه خوب عنایت کنید، اینای خود دقت‌های در حاشیه زنیست که ببینید یه جاهایی بعضی از آقایون با سلامت نفس یه آقای حاشیه میزنه بر یه جایی از عروه، میگه یعنی، از اول با کلمه یعنی شروع میکنه. یعنی مراد سیدم همینه، من نمیخوام یه اشکال اضافه ای، کمی زیادی، توسعه ای، زیغی در کلام سید ایجاد کنم، نه، مقصود اونم همینه، توضیح میده کلام سید را. مثلا یه مقداری موارد زیادی در حواشی بر عروه از آقایون اینجوری داری. همونجا ببینی یه آقای دیگه همون مطلب را اومده به عنوان اشکال بر سید مطرح کرده. خب این حاشیه جا نداره وقتی که مراد سید اونه. حالا چه بگیم یعنی چه نه؟ دقت در کلام، دقت در صدر و ذیل، فرض کلام، مورد بحث روشنه، دیگه جایی این اشکال نیست. مورد بحث سیدم در این مسئله جاییست که این تصادق یوم که فرض داره، شدنیست. اگر نشدنی باشه که اون خارج از کلامه. یه وقتی این است که نه، از نظر محل و مورد شدنیست، اما ادعا میکنیم یقین داریم دروغ میگن، قطع داریم دروغ میگن، از کجا قد داری شما؟ چطور قد پیدا میکنی دروغ میگن؟
اگر بلدی باشم ممکنه بشناسی؟
نه بشناسی؟ تو همین هایی که میشناسی 40 تا زن سیغه دارن که شما نمیدونی؟ بله چه اشکالی داری؟ از کجا قدر داری؟ به خصوص با توجه به این که ازدواج از نظر شرعی و به خصوص فقه شیعه امرون سهل مشکلی نداره، جز توافق خودشونو، حالا صیغه خوندن به نحوی به زبان خودشون اونجی که عقد برای صدق بکنن. شخص ثالثی نمیخواد. چرا؟ بعد دوتایی شد که میتونه، اون یکی برده نمیتونست از هر دو. اما اگر نشستی اول یاد زنه دادی خودش صیغه خوند، شما اون اشکال نداره. یاد نگرفتی اینو؟ چند وقت داری قصه میخوره اما این راه فرارش یاد نگرفته. خیلی خوب دعایمش هم باشه. چرا؟ مورد روایت داره در وسط بیابون به زنی برخورد میکنم، این مورد روایته که میگه من خلیه هستم، مانعی ندارم، چنین چکار؟ حضرت فرمود بسیار خوب، فوری عقدش کن، فوری هم برو هر کار بخوای بکن. وسط بیابون بدون اطلاع هیچ کس. بنابراین چطور میتونیم نسبت به یک موردی که از نظر شرعی مانع ندارد، از اون قبیل نیست، کسی بیاد بگه من ادعا میکنم شخصا قطع دارم به این که اینا دروغ میگن؟ واقعا نمیشه ادعای قطع کرد. چجور؟ آخه این قطع درست نیست. هر جوری بگم شدنیست. اونا شو کاری نداریم، به اونا شو خصوصیات صرف زن و شوهریشون رو اثبات میکنیم. بله، پس این حالا سوال ما اینه که این تعلیقه از نظر حکم ظاهری جایی نداره. نه، از این نظر که موردش قابل ازدواج باشد، احتمال صدقش از این نظر. یه وقتی داره ادعا میکنه زوجیت فلان کسی را که عمه نمیدونم زنش چنین فلان، نه لا یمکن.
ولی احتمال کذب نمیدیم، چون اینا صادقن، آدمای مؤمنین صادقن.
ما تو همه کس احتمال کذب میدیم، میگیم عکسش، میگیم قطعه به کذب از کجا پیدا میشود، معل احتمال قبول میکنیم. متنم اینه، مفهوم معل احتمال اینه که اگر قطع داری به این که این زواج نیست، نه لا یحکم لهما به، قطعه به عدم. ما داریم اینو تحلیل میکنیم، قطعه به عدم چجوری میشه؟ اگر از اون قبیلی باشی که لا یمکن لا یصح الازدواج بینهما، حتی اگر ظاهرن هم انجام دادن خطأً بوده، اشتباهاً بوده، نمیشود ازدواج تحقق پیدا کند، بسیار خوب، ولی این خارج عن کلام سید، نیاز به اصطلاح قید نداره. و اگر در جایی میگید که قطع شخصی پیدا شده، میگیم قطع شخصی لایم که تشکیک میشه درش، برای که از کجا میتونه قطع پیدا کنه؟ نه خیلی هم بینشون تناسبش دور از چنین، ولی شاید شده باشه. پس از نظر حکم ظاهری یمکن، از نظر واقعیشون هم که بین خودشونه، ما در اشتخالتی نداریم، فرض کردیم باید مراعات کنن تکلیفشون رو بینهم و بین الله.
زن و مردی هم تو محلی مشهورن به
بدکاره
بودن،
حالا بکنن همین یکفی، همین یکفی گوله اولش
علم
به چجور حاصل میشه؟
من
به چه جور علم حاصل میشه؟ عجبه، علم باید یه مبنای علم قاضی به چه جور میگه علم حاصل نمیشه، معنا نداره علم پیدا کنه.
دو روز قبل اینا اقوارش رو میشنویم به صورت کاملا تصادفی که اینو میگه ما مرگی حرام ابدی هستیم.
بسیار خوب، حرام ابدی، حرام ابدی میره جز قسمت اول. بسیار خوب، از اون موارد حرام ابدی خارج و عن الکلام، حالا چه از اول بدونیم چه بعد کشف بشه، او خارج و عن الکلام. بنابراین نه احتمال اینقدر بیار نیست، بالاخره احتمال باید باشه. بله احتمال باید باشه، احتمال بر چی؟ از کجا؟ بله حالا اگر آمدیم و گفتیم نه، با اینکه شرایط ازدواج هست، در این حال کسی علم به کذب پیدا کرد که اینا دروغی دارن ادعای ازدواج میکنن، خیلی خوب در مقابلش چی تکلیفی داره؟ به ما چه؟ به ما چه؟ بله حد اکثر میرسه به قضیه امر معروف و نهی از منکر، تدخلش در حد نهی از منکر، اونم به شرایطه، یه مطلب دیگری است، نه حالا اثبات یا نفی ازدواج. نهی از منکر، نهی از منکر حتی در جایی است که لا این شبه هم که نکنه اینها یک شبهه مصداقی دارن، برای منکر نیست، نمیتونیم دخالت کنیم. وقتی تحلیل میکنیم، حالا منظور باز روش مطالعه کنید، ببینیم این قید که از اختصاصات ایشونه در این مسئله چه تأثیری میگذاره و آیا نیازی هست به این تعلیق در عروه یا این قید اضافه شدن در متن تحریر یا نه، متاسفانه ندیدم کسی از آقایونم روی این قسمت وارد شده باشه، حتی اونایی که شرح بر تحریر نوشتن اینجاها رو از کنارش با سرعت و ندیده رد شدن و هیچ اشاره به توجیهش هم نکردن. حالا شما آقایون دقت بفرمایید، فکر بفرمایید، آیا توجیهی برای این حاشیه پیدا می‌کنیم یا نه؟